ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی می‌رسانم. اوکراین می‌گوید کنسول شهر خارکیف را به دست گرفته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین جلسه اضطراری تشکیل می‌دهند. مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام امروز به وین باز می‌گردد. مقام‌های اوکراین می‌گویند کنترل شهر خارکیف در شرق این کشور را همچنان در اختیار دارند. فرماندار این منطقه در تلگرام نوشت که با تلاش نیروهای نظامی و پلیس خارکیف این شهر از حضور دشمن پاک شد. پیشتر مقام‌های اوکراین ورود نظامیان روسیه به بخشی از شهر خارکیف را تایید کرده و گفته بودند جنگ در این شهر استراتژیک ادامه دارد. همزمان کیف پایتخت اوکراین زیر آتشبار نیروهای روسیه قرار گرفته است. از سوی دیگر آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید از ابتدای آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین 360 هزار نفر از این کشور به عنوان پناهنده خارج شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی اوکراین تاکنون نزدیک به 200 نفر از جمله 3 کودک در جریان این تهاجم کشته و بیش از 1000 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز در واکنش به تهاجم روسیه اقدام به تحریم شماری از نهادها، بانک‌ها و اشخاص روسی کردند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا عصر روز یکشنبه برای رایزنی درباره چگونگی مقابله با تهاجم روسیه به اوکراین جلسه اضطراری برگزار می‌کنند. قرار است جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این نشست خواستار اقدامات کمکی اضطراری به نیروهای نظامی اوکراین شود. آلمان نیز روز شنبه اعلام کرد در حمایت از اوکراین مستقیماً به این کشور تسلیحات و تجهیزات ارسال می‌کند. کشورهای عضو گروه 7 هم در اقدام تنبیهی تازه‌ای اعلام کردند دسترسی برخی بانک‌های روسی به سیستم مالی بین‌المللی سویفت را قطع می‌کنند. با ادامه تجاوز روسیه به اوکراین تاکنون صدها هزار نفر آواره و صدها نفر نیز کشته و مجروح شدند. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام، قرار است شامگاه یک شنبه به وین سفر کند. به گزارش وبسایت نور نیوز، شورای عالی امنیت ملی ایران که مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین است، خواستار تحقق مطالبات ایران در مذاکرات احیای برجام شده. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، نیز در پیامی توییتری از بررسی جدی متن توافق خبر داده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز هفته گذشته با اشاره به حصول پیشرفت‌های قابل ملاحظه در مذاکرات بر دشواری موضوعات باقی مانده تأکید کرده بود. قرار است حسین امیر عبداللهیان روز سه‌شنبه در مجلس حاضر شده و درباره روند مذاکرات احیای برجام به نمایندگان توضیح دهد. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شامگاه شنبه در کارزاری اینترنتی خواستار آزادی فوری حسین رونقی ملکی، فعال مدنی و حقوق بشر شدند. برگزار کنندگان این کارزار با اشاره به فعالیت‌های حسین رونقی در زمینه آزادی بیان نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کردند. حسین رونقی به تازگی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از سیاست سانسور و سرکوب در ایران انتقاد کرده بود. آقای رونقی که پنجشنبه گذشته بازداشت شد، پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود چندین سال را در زندان سپری کرده است. تا کنون هیچ خبری درباره اتهامات این فعال مدنی و محل بازداشتش منتشر نشده است. در پی ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای یک شرکت آمریکایی به اوکراین، کاربران ایرانی خواستار دریافت خدماتی مشابه شدند. برخی از کاربران ایرانی با انتقاد از افت کیفیت اینترنت در ایران در ماه‌های گذشته، خواستار دسترسی به امکانات اینترنتی شرکت اسپیس ایکس شدند. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را در اختیار اوکراین قرار داده است. همزمان محمد جواد آذری جهرومی، وزیر پیشین ارتباطات، در پیامی توییتری با اشاره تلویحی به اقدام شرکت اسپیس ایکس، نمایندگان مجلس ایران را به جلب رضایت کاربران اینترنت از طریق فراهم کردن خدمات مناسب ترغیب کرده است. پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، نهادها و اشخاص ورزشی جهان نیز این تجاوز نظامی را محکوم کردند. از پاک کردن نام اسپانسرهای روسیه از روی البسه تیمهای فوتبال تا بیانیه‌هایی در جهت تحریم تیمهای ورزشی و میزبانیهای روسیه از رقابتهای بین‌المللی. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
واکنش جهان ورزش بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد. ورزشکاران رشته‌های مختلف از سراسر دنیا خواستار توقف جنگ میان این دو کشور شدند. از نصب بنرهای جنگ را متوقف کنید از سوی سازمان لیگ فوتبال اسپانیا در مسابقات لالیگا تا امتناع ورزشکاران از ورود به روسیه برای برگزاری مسابقات. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین در این مورد میگوید:
پس از حمله نظامی ارتش روسیه به خاک اوکراین، مهمترین و البته عملی ترین واکنش رو در روز سوم کمیته بین‌المللی المپیک یا IOC نشون داد در جامعه ورزش و در طی بیانیه ای اعلام شد که از این به بعد فدراسیون ها و نهادهای ورزشی میتونن پرچم و سرود ملی روسیه و بلاروس که همکاری میکنه با این کشور در تجاوز نظامی به اوکراین رو حذف بکنن از مسابقات ورزشی، و همینطور IOC اعلام کرد که میشه میزبانی های ورزشی رو از این کشور گرفت. همه چیز هم البته معطوف به بیانیه کمیته بین‌المللی المپیک نمیشد. تا همین امروز رقابت های فرمول 1 از روسیه میزبانیش سلب شده، همینطور اتحادیه جهانی شطرنج میزبانی کشور روسیه از مسابقات جهانی شطرنج رو لغو کرد. فینال لیگ قهرمانان اروپا به دستور اتحادیه فوتبال اروپا در نخستین روزی که روسیه به اوکراین حمله کرد ازش گرفته شد، و همینطور احتمال داره که میزبانی رقابت‌های هاکی که ورزش بسیار محبوب شخص ولادیمیر پوتین هم هست از این کشور گرفته بشه. قرار هست در هفته جاری، یعنی از فردا، تصمیم گیری بکنن در مورد میزبانی روسیه از رقابت‌های جهانی والیبال. و همینطور خبری که داشته این بودش که ریاست افتخاری ولادیمیر پوتین در فدراسیون جهانی جودو هم تعلیق شد.
این روزها زخم عمیق جنگ بر چهره اروپا همدلی ورزشکاران و جامعه ورزشی را بیشتر کرده. روز شنبه در لیگ برتر انگلستان در مراسم پیش از شروع بازی منچستر سیتی و اورتون برای حمایت از اوکراین در این جنگ ناخواسته، بازیکنان اورتون با پرچم این کشور به زمین آمده و بازیکنان منچستر سیتی هم گرم کنی منقش به پرچم اوکراین بر تن داشتند.
تیمز میکالنکو و زینچنکو، that's Zinchenko there of course from Manchester City, and there you see it. The two Ukrainian brothers in arms.
در این دیدار در میان تشویق هواداران، الکساندر زینچنکو و میکولنکو، دو بازیکن اوکراینی این دو تیم، همدیگر را در آغوش گرفتند، برای وطنشان اشک ریخته و دقایقی صحبت کردند. پیام یونسیپور.
همچنین دیروز در اخبار داشتیم که رومان آبراموویچ، مالک ثروتمند باشگاه چلسی، تمام مالکیت خودش بر این باشگاه رو به بنیاد خیریه چلسی واگذار کرده، که البته به نظر میاد فعلا مدیریت خودش بر چلسی رو انتقال داده و همچنان مالک این باشگاه باقی مونده. اریک کانتونا در صفحات اجتماعی خودش علیه جنگ موضع گرفت، و همینطور باشگاه منچستر یونایتد، بازیکنان و مربیانش با بنری در دست که عبارت صلح رو به زبان‌های مختلف نوشته بود وارد زمین شدن. باشگاه شالکه آلمان همچنان میگه که به هیچ وجه از اسپانسر روسی خودش گازپروم استفاده نخواهد کرد. اندری روبلوف، تنیسور نامدار روسی، پس از اینکه مقابل هوبرت هورکاش لهستانی پیروز شد، فینال مسابقات تنیس رسید، با ماژیک روی لنز دوربینی نوشت که dont war please، و خواهش کرد که به جنگ پایان بدید. همینطور در شبکه‌های اجتماعی دیدیم که کریستیانو رونالدو، تونی کروس، گوندوگان و بسیاری از چهره‌های دیگه نسبت به آغاز جنگ واکنش نشون داده بودن و خواهان پایان جنگ شده بودن، و همینطور لواندوفسکی، کاپیتان باشگاه بایر مونیخ، با بازوبند کاپیتانی که منقش پرچم اوکراین بود وارد زمین شد.
در این میان اما به سنت گذشته ورزشکاران ایرانی به غیر از عده‌ای انگشت شمار به این واقعه واکنشی نشان ندادند. پیام یونسیپور.
در ایران واکنش چندانی رو ندیدیم بین چهره‌های ورزشی، فقط علی دایی و یحیی گل محمدی در استوری اینستاگرام خودشون جنگ رو نکوهش کردند و باقی چهره‌ها فعلا در سکوت هستند.
حالا جامعه ورزش پیش قدم رساندن پیام مردم دنیا به گوش جنگ طلبان است. به قول کریستیان رونالدو، ما باید جهان بهتری برای کودکان خود خلق کنیم. ما خواستار صلح و آشتی در جهانیم.
گزارشی بوده از نسرین افشار. اما در پی حمله روسی به اوکراین از روز پنجشنبه پنجم اسفند، سازمان‌های بین‌المللی درباره چالش‌های جهانی این جنگ هشدار دادند. حمله روسیه به عنوان یکی از بزرگترین منابع تأمین کننده انرژی و مواد غذایی در دنیا و همچنین نقش مهم اوکراین در تأمین غلات و برخی منابع غذایی دیگر، شرایط مبهمی را پیش روی بسیاری از کشورها قرار داده است. اما تأثیر این جنگ بر اقتصاد ایران چگونه خواهد بود؟ این سوالی است که ساعتی پیش در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس، مطرح کردم.
در مورد اثرات منفیش که من فکر میکنم اولین پیامدهایی که به سرعت اقتصاد ایران شاهدش خواهد بود در دو زمینه بحث گندم و ذرت هستش، به دلیل اینکه واردات نهادهای دامی و گندم از کشور روسیه و از طریق حتی اوکراین صورت میگرفته و همین دیروز اعلام شد که کلیه شرکت‌هایی که پیشتر سفارش گرفته بودن برای صادرات کالا به ایران اعلام کردن که تا تعیین تکلیف این جنگ نمیتونن این واردات رو به ایران انجام بدن. از سمت دیگه بحث اینجاست که دقیقا این جنگ داره در زمانی اتفاق میفته و این مشکلاتی که برای واردات کالاهای اساسی غذایی به کشور داره اتفاق میفته همزمان با بحرانی هست که ما در داخل داریم، یعنی ذخایر نهادهای دامی، ذخایر گندم ایران بسیار ریسک پذیر هستش الان و به ویژه حالا در حوزه گندم ما میدونیم که ایران خیلی دیر امسال سفارش گندم رو به روسیه داد و در نتیجه اساسا از پیش از شروع این جنگ هم واردات با یک شرایط بحرانی روبرو بود و فکر میکنم به صورت ملموس مردم این رو در افزایش قیمت نان، گوشت، مرغ و لبنیات و تخم و مرغ شاهد خواهند بود. این اولین اثرش هست. ضمن اینکه به هر حال روسیه کشوری بوده که ایران در شرایط تحریم میتونسته باهاش مبادلات تجاری رو ولو به صورت تهاتر کالا داشته باشه و به تبع این جنگ اون دست از کالاهای دیگر رو هم دچار مسئله خواهد کرد و در نتیجه تبادلات اقتصادی ایران در شرایط تحریم رو با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کنه.
تأثیر موضع سیاسی ایران در قبال این جنگ بر اقتصاد ایران رو چطور می‌بینید؟ به خصوص با وضعیتی که الان برای روسیه از لحاظ تحریم‌های اقتصادی پیش اومده.
اگر ایران یک کشوری بود که حکومت صلح طلبی داشت و اگر ایران در شرایط تحریم قرار نداشت و از یک اقتصاد آزاد بهره‌مند بود، این شرایطی که در مورد تحریم‌های روسیه است میتونست با توجه به افزایش قیمت نفت و انرژی به نفع ایران باشه. یعنی اگر ایران میتونست که صادرات گاز به اروپا داشته باشه، اگر ایران میتونست صادرات نفت داشته باشه، خب این شرایط میتونست در اون صورت به نفع ایران باشه. اما در شرایطی که خود ایران در تحریم‌های اقتصادی از اثرات افزایش قیمت انرژی یا کمبود زیاد انرژی گاز در اروپا نمیتونه استفاده بکنه، از توی دیگه یک بعد دیگه‌اش این هست که با اینکه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در مراحل پایانی بود، اما این بیم در حال حاضر وجود داره که اساساً برجام هم از اولویت کشورهای اروپایی و آمریکا خارج بشه و در صورتی که این اولویت تغییر بکنه بدون شک ایران نمیتونه هیچ سود مثبتی داشته باشه از تحریم هایی که علیه روسیه هست. ضمن اینکه در شرایطی که کشور تحریمه، دستیابیش به منابع ارزی که حساب کرده بود از طریق روسیه تامین خواهد شد، از جمله وام اخیری که در روزهای گذشته خبرش اومده بود، وام 5 میلیارد دلاری رو نمیتونه استفاده بکنه. یعنی به هر حال کشوری که وارد جنگ شده نمیتونه منابع مالیش رو به کشور دیگه‌ای تحت قالب وام بده. اینها همه خطرات و دغدغه‌هایی هست که میشه ایجاد بشه در مورد اثرات منفی این جنگ بر روی اقتصاد ایران، و میگم اثرات مثبت میتونست داشته باشه اما در شرایط سیاست بین‌الملل و اقتصادی که ایران قرار داره متأسفانه کشور نمیتونه از این شرایط استفاده بهینه کنه.
بله، گفتگویی بود با روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن قبرس. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.